وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری یمن میگوید تا چند روز دیگر استعفا میدهد. قانون انتخابات پارلمانی مصر اصلاح شد. ایران میگوید قادر است هواپیماهای بدون سرنشین را ردگیری کند. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در تلویزیون این کشور گفت که تا چند روز آینده استعفا میدهد. او در این حال از هوادارانش خواست تا با هر چالشی مقابله کنند. آقای صالح تا کنون 3 بار از امضای توافقنامه برای واگذاری قدرت با وساطت شورای همکاری خلیج فارس سر باز زده است. رئیس جمهوری یمن اخیراً پس از 3 ماه معالجه در عربستان سعودی به صنعا بازگشت. او در سوء قصدی به جانش به شدت زخمی شده بود. شورای عالی نظامی مصر دیروز شنبه قانون انتخاباتی مصر را اصلاح کرد. بر پایه قانون جدید احزاب سیاسی می توانند برای کسب کرسی‌های متعلق به نامزدهای مستقل هم با یکدیگر به رقابت بپردازند. به گزارش خبرگزاری مصر منا، شورای عالی نظامی مصر در حالی تصمیم به حذف بند 5 قانون انتخاباتی گرفت که پیشتر بر اساس آن 1/3 کرسی‌های پارلمان مصر متعلق به نامزدهای مستقل بود. این اقدام حکومت مصر پس از آن انجام گرفت که شماری از احزاب تهدید کرده بودند که انتخابات را تحریم خواهند کرد. اولین مرحله انتخابات پارلمانی مصر 28 نوامبر 7 آذر ماه برگزار می‌شود. قرار است این انتخابات در 3 مرحله انجام شود. یک فرمانده ارشد جمهوری اسلامی میگوید سامانه‌های پدافندی ایران به رادارهای پیشرفته تجهیز شدند که قادر است هواپیماهای بدون سرنشین را ردگیری کند. به گزارش ایرنا، سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، گفته است که ایران رادارهایی با فرکانس‌ها و طول موج‌های متعدد برای کشف هواپیماها بدون سرنشین در اختیار دارد. سال گذشته ایران ادعا کرد که 2 هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین متعلق به آمریکا را که وارد حریم هواییش شدند سرنگون کرده است، ولی ارتش آمریکا این ادعا را رد کرد. مردم لهستان امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بر پایه نظرسنجی‌هایی به عمل آمده، حزب میانه‌رو سکوی شهروندی به رهبری نخست وزیر فعلی لهستان از بیشترین بخت در این انتخابات برخوردار است. حزب محافظه‌کار قانون و عدالت به رهبری نخست وزیر پیشین لهستان نیز رقیب اصلی حزب حاکم به شمار می‌رود. ورزشگاه محل برگزاری مسابقه پایانی فوتبال جام جهانی جام قهرمانی اروپا دیروز شنبه در شهر کیف پایتخت اوکراین رسما افتتاح شد. در مراسم گشایش این ورزشگاه در مراسم گشایش این ورزشگاه 60,000 نفری شماری از هنرمندان از جمله شکیرا خواننده کلمبیایی به اجرای برنامه پرداختند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز دوشنبه 18 مهر ماه برابر با 10 اکتبر را سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پیکار با حکم اعدام نام گذاشته است. علارغم تلاش‌هایی که طی سالیان صورت گرفته، اما همچنان کشورهای معدودی به اعدام زندانیان ادامه می‌دهند و هنوز حکم اعدام در این دسته از کشورها زنده است و قابل اجرا. چین، ایران، کره شمالی، یمن و آمریکا تا سال گذشته میلادی بیشترین میزان اعدام‌ها را داشتند. در بسیاری از موارد کشورهایی که دست به اجرای چنین احکامی می‌زنند از ارائه آمار دقیق در این باره خودداری می‌کنند. تا پایان سال گذشته میلادی 67 کشور مجازات اعدام را متوقف کردند و تنها در 23 کشور همچنان حکم اعدام اجرا می‌شود. بنابر اعلام سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر، ایران از نقطه نظر اجرای حکم اعدام در جایگاه دوم پس از چین قرار دارد، اما به نسبت جمعیت کشور حتی از چین پیشی گرفته و در مقام اول اعدام است. بر اساس آمار منتشر شده سازمان عفو بین الملل، ایران با اجرای 388 حکم این جایگاه را به دست آورده است. کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران هم با اشاره به روند رو به رشد اعدام ها در ایران می نویسد تنها در ظرف مدت یک ماه امسال 97 مورد اعدام صورت گرفته است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم اعدام را درباره مجرمان جرایم عادی موجب تسکین آلام جامعه و جلوگیری از بگفته آنها حس کینه و نفرت افراد به فرد مجرم عنوان می‌کنند و همیشه بر نقش بازدارندگی این مجازات انگشت می‌گذارند. چه روندی موجب الغای حکم اعدام در 140 کشور جهان شده است؟ چشم‌انداز لغو مجازات اعدام در ایران چیست؟ این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در تهران با محمد حسین آغاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری. در لندن با حسین باقرزاده، فعال خواهان لغو مجازات اعدام. و در نیویورک هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران. از ایران آغاز میکنیم که در اون مطابق گزارش های نهادهای حقوق بشری بین المللی در آمار اعدام حرف اول رو میزنه بعد از چین، و اگر در محاسبه شمار اعدام های سالیانه اینو در نظر بگیریم که جمعیت چین حدود 1/5 جمعیت دنیاست و 18 برابر جمعیت 70 میلیونی ایرانه، اون وقت بر حسب جمعیت ایران بیشترین تعداد اعدام رو در سال داره. برای قاچاق مواد مخدر، قتل، حتی زمانی که عامل قتل کودک بوده باشه، و در مورد برخی فعالان سیاسی به اتهام محاربه. آقای محمد حسین آغاسی، با این اوصاف پیکار با مجازات اعدام تا چه حد در ایران جدی گرفته میشه؟ کیا جدیش میگیرن و افکار عمومی درباره این میزان از اعدام نظرش چیه که ایران رو در سکوی اول و دوم گذاشته به طور نسبی و مطلق؟
به لحاظ افکار عمومی باید باور کرد که جامعه این تعداد اعدام را در کشور مورد پذیرش مطلوبی قرار نمیده. گاهی تبلیغاتی که صورت میده، به هر حال این واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که مردم متاثر میشن از شنیدن خبر اعدام افرادی. باید حساب جامعه را با حساب متصدیان امر جدا بدونیم. حتی در مواردی من شاهد بودم که برای اعدام نشدن یک کسی که به قصاص محکوم شده و اولیاء عدم میتونن در این زمینه مؤثر واقع بشن که شخص مکمون علیه حکم در مالش اجرا نشه، متصدیان اجرای حکم مثل قاضی اجرای احکام و برخی از کسانی که در اون حوزه حضور دارن تلاش بسیار زیادی را اعمال میکنن تا بلکه این حکم به اجرا در نیاد. اما افرادی که مبادرت به صدور حکم اعدام میکنن، این افراد به خصوص تعداد قلیلی از اونها هیچ گونه ابایی در مورد صدور حکم اعدام ندارن و به راحتی ذیل اون احکام خودشون رو امضا میکنن.
به لندن میرویم. آقای حسین باقرزاده، با توجه به اینکه در پیشرفته ترین کشورهای جهان هم حکم اعدام صادر میشد، چه روند تدریجی موجب شد هم افکار عمومی حساس بشه و عدم صدور حکم اعدام براش قابل تحمل بشه و هم قوه قضاییه بریتانیا قانع بشه که اعدام رو باید با مجازات های دیگه جایگزین کنه؟
در طول زمان با پیشرفت دانش های بشری و همچنین فرهنگ بشری به تدریج دانسته شد که اولا اعدام در جلوگیری از جرم تاثیر زیادی نداره، دوم اینکه اصل این مجازات خشنه و مجازات اخلاقی نیست، بنابراین باعث متوقف بشه. و در اروپا به خصوص در اوایل قرن گذشته و حتی پیش از اون، بسیاری از متفکران با توجه به قپ این مسئله شروع کردن فعالیت در مورد اینکه نشون بدن که مجازات اعدام مجازات انسانی نیست و نمیتونه در جلوگیری از جرم هم مؤثر باشه. در انگلیس هم در همون که اشاره کردی، در حدود 40 چند سال قبل بالاخره این فعالیت ها ثمر رسید، ولی اون چیزی که تعیین کننده بود این بود که به خصوص نشون داده شد که در بسیاری از محاکماتی که انجام میشه افرادی محکوم به اعدام میشن که این افراد در واقع مجرم نبودن و به دلیل اشتباهاتی که پیش اومده مجرم شناخته شدن به اعدام شدن و بعد از اعدام بیگناهی اینها ثابت شد. و بعد دیده شد که مجازات اعدام تنها مجازاتش که برگشت ناپذیر و از این نظر باعث اینو متوقف کرد تا بعد از این دیگه هیچ بیگناهی مجازات نشه. یعنی به حال این اصل پذیرفته شد که برای اینکه یک بیگناهی کشته نشه، بهتره که کسانی که گناهکارن هم کشته نشن و در زندان بمونن و زندان برای اینها به عنوان یک مجازات طولانی‌تر و مؤثرتر میتونه عمل بکنه، هم در بازسازی مجرم و هم در ایجاد اون خصوصیت بازدارنده اجتماعی. و این بود که در انگلیس به خصوص با توجه به این پدیده که ممکنه کسی بیگناهی کشته بشه که نمونه هاشم وجود داشت و بعد از مرگ بیگناهش ثابت شد، این مسئله به جا افتاد و از اون موقع بعد دیگه مجازات اعدام لغو شد.
در آمریکا همین مسئله مجازات در همین ماه سر و صدا به پا کرد در مورد اعدام تروی دیویس در ایالت کارولینای شمالی. به نیویورک میریم. آقای هادی قائمی، آمریکا مثل ایران یکی از کشورهایی که مجازات حکم اعدام هنوز در اون فقط در مورد قتل‌های فجیع و عمد صادر میشه و اجرا میشه، البته بیشتر نه در ایالتی که شما هستین نیویورک، بلکه بیشتر در جنوب آمریکا و به خصوص ایالت تگزاس که انبوه اعدام ها در اون اجرا میشه. در اکثر ایالت ها اما وضع طور دیگه ایه. اونجا افکار عمومی درباره مسئله لغو مجازات اعدام چگونه است در آمریکا؟
بله، دقیقا همونجور که اشاره کردید، در آمریکا به خاطر سیستم فدرالی که داره این مسئله از هر ایالت تا ایالت دیگه فرق داره، ولی اکثر ایالت ها اعدام یا انجام نمیشه یا به تعداد بسیار کمی انجام میشه و در حقیقت ایالت تگزاس تا یکی دو ایالت جنوبی دیگه هست که هنوز به خاطر قوانین و فرهنگی که اونجا وجود داره تعداد کل تعدادهای آمریکا رو شامل میشند. ولی هنوز هم نکته مهم این هست که آمریکا جمعیتی نزدیک 300 میلیون نفر، یعنی بیش از 4 برابر ایران، ولی تعداد اعدام‌ها بسیار بسیار کمتر هست. و نکته مهمی هم که در آمریکا بسیار به اون اشاره میشه و در مورد آقای تروی دیویس هم که اخیراً اعدام شد بسیار مطرح بود، این بود که هر اندازه که یک قوه قضاییه تجربه داشته باشه و مهارت داشته باشه، هنوز احتمال اینکه یک شخص بیگناه رو به اشتباه یک قاضی یا یک هیئت منصفه به اعدام محکوم کنه وجود داره و این در مورد پرونده‌های بسیاری نشون داده شده، مخصوصا با تکنولوژی پیشرفتی که به وجود اومده و میتونن بسیار در این مورد بررسی کنن. و امروز باور اکثر مردم آمریکا این هست که مجازات اعدام نمیتونه توجیه داشته باشه به خاطر اینکه بسیار مواردی نشون داده شده که یک شخص بیگناه به اشتباه اعدام شده.
آقای محمد حسین آقاسی، در ایران شمار اعدام‌های سیاسی در دهه 60 بسیار بالا بود، بعد اعدام‌های گسترده فعالان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران در تابستان و پاییز سال 1367 هم که هنوز مد نظر خانواده این قربانیان و منتقدان کاربرد اعدامه، ولی در این سال‌ها در دهه 70، دهه 80 و آغاز دهه 90 بیشتر اعدام‌ها میشه گفتش که مربوط به جرم‌های قاچاق مواد مخدره.
بله، عنایت بفرمایید که ما در قانون گذشته راجع به قانون مبارزه با قاچاق مجازات اعدام رو به ندرت داشتیم. الان مجازات اعدام بیشتر در مورد تعداد از نظر آمار در مورد مرتکبین قاچاق مواد مخدر است.
درسته که نتیجه گیری کنیم اگر در مورد متهمان و مجرمان مواد مخدر مجازات جایگزینی به جای اعدام مثل حبس ابد یا طولانی مدت در نظر گرفته بشه، مجازات اعدام در سال به یک چندم کاهش پیدا میکنه در ایران؟
واقعیت همین، دقیقاً همینطوره. من فکر میکنم بیش از 70% از اعدامهایی که در ایران صورت و جامعه جهانی رو تکان میده مجازات کسانی هستش که مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر میشن.
در این زمینه چه بحثایی در قوه قضاییه هست و چه چیزی مانع از لغو صدور و اجرای مجازات اعدام برای مجرمین حوزه مواد مخدر و جایگزینی احکام اعدام با حبس؟
من خاطرم هست در عنوان جوانی و زمانی که تازه به کارات شروع کرده بودم، تعدادی پرونده تسخیری قاچاق مواد مخدر داشتم که آقای خلخالی آمد و همه اونها را بدون هیچ گونه تشریفاتی اعدام کرد. و بعد از اون هم قانون تشکیل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر که به تصویب مجمع تشکیل مصلحت نظام رسید، یکی از موادش این بود که بالای 10 گرم و در مورد هروئین و 10 کیلو برای تریاک مجازات اعدام در نظر گرفت. و بسیاری از کسانی که مرتکب جرم قاچاق میشن معمولا بیش از این مقدار که عرض کردم مرتکب حمل و نقل قاچاق و یا داشتن مواد مخدر هستند که این جرم در دادگاه‌های انقلاب به مجازات اعدام محکوم میشن. ما همینطور که اشاره فرمودید باید بین اعدام و قصاص و مسائلی که در امور سیاسی هست تفاوت قائل بشید. من هم با آقای باقرزاده با آقای قانونی موافق هستم که نمیتونه مجازات به لحاظ نفس کار بازدارنده باشه، ولی در بعضی از موارد به هر حال ایجاد حق میکنه برای کسانی که به صورت عمد بستگانشون یا کسانشون به قتل میرسن. و در قانون گذشته ما هم که اعدام و حبس ابد مجازات برای مرتکبین قتل عمد بود، این مجازات وجود داشت و همونطور که از اطلاعی اشاره فرمودید در سایر کشورهای مترقی هم مجازات اعدام وجود داره. در قوه قضاییه و نه در قوه مقننه متاسفانه در این زمینه هیچ گونه طرحی و لایحه‌ای وجود نداره که در این زمینه بخوان تجدید نظر بکنن، به خصوص که ما به لحاظ مسیری که قرار داریم در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم و بنابراین کسی تا به حال به این فکر نیفتاده که تجدید نظری در نوع مجازات به خصوص اعدام
این افراد انجام بگیره.
به لندن می رویم. آقای حسین باقرزاده، من متوجه شدم که یه تفاوت نظری هست اینجا بین نقطه نظر آقای محمد حسین آقاسی در تهران و شما که خواستار لغو مجازات اعدام هستیم به طور کلی. در بریتانیا که مانند بسیاری از کشورهای جهان اعدام رو چند دهه است به طور کلی ملغا کرده، کشور امنه در اونجا؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که مسئله قصاص به عنوان حق کسی که قربانی یا خانواده قربانی که قصاص بگیرن یه پدیده جدید نیست. هزاران سال قبل وجود داشته، یه پدیده بسیار بدوی است، یعنی در جوامع بدوی این کار انجام میشده و هنوزم در بعضی کشورها ادامه داره. ولی این به عنوان اینکه یک پدیده است که لازمه باشه تا جامعه درش اعدام به عنوان یک عمل بازدارنده کار بکنه، این به نظر من مسئله است که قابل بحثه، چون هیچ دلیل تجربی وجود نداره که اعدام بتونه نتیجه بازدارندگی داشته باشه. یعنی تمام مطالعات تجربی حداقل در کشورهایی که اعدام لغو شده در 30-40 سال یا 50 سال اخیر نشون داده شده که لغو اعدام یا وجود اعدام هیچ تأثیری به لحاظ بازدارندگی نداشته. بنابراین نمیشه گفتش که این لازمه به خاطر بازدارندگی. در انگلیس هم وقتی یک قتل فجیع رخ میده، جامعه طبیعی است که حساسیتش زیاد میشه، ولی انتظار جامعه اینه که افرادی که مرتکب شدن دستگیر بشن، محاکمه بشن و محکوم بشن و بعد به مجازاتهای سنگین که اینجا حداکثر حبس ابد هست محکوم بشن. و اگر این کار انجام بشه، هم قربان خانواده قربانیان احساس رضایت میکنن و هم جامعه احساس رضایت و آرامش میکنه، چون برای جامعه مهم اینه که این افراد مجازات بشن و نقش بازدارندگیش در جامعه تاثیر بگذاره و بعد جامعه از حضور این افراد در بین خودشون به عنوان افراد خطرناک در امان بمونن. فکر نمیکنم که مسئله بازدارندگی بتونه اینجا موثر باشه. اون چیزی که وجود داره، من فکر میکنم پدیده انتقام یک غریزه است که در انسان وجود داره و متاسفانه این غریزه در ایران و کشورهایی که اعدام به کار میره به عنوان یک انگیزه قانونی مطرح شده و به کار گرفته میشه. نتیجه‌اش اینه که اعدامی که انجام میشه، در اینی که خانواده قربانی ممکنه موقتا احساس آرامش بکنن، ولی جامعه آرام‌تر نمیشه، انسانی‌تر نمیشه. و همونطور که می‌بینیم در خود ایران، علی‌رغم وجود مجازات اعدام به عنوان قصاص در طول 30 سال گذشته، آمار قتل و جنایت در ایران نه تنها پایین نرفته بلکه بالا هم رفته. در ایران متأسفانه به دلیل اینکه رسانه‌ها در مورد مسائل بحث نمی‌کنن و آگاهی رسانه انجام نمیشه، تصور عمومی هم اینه که اعدام باید باشه تا بشه از تکرار این فجایع جلوگیری کرد.
آیه هادی قائمی، آمریکا اعدام در ملأ عام رو در سال 1939، یعنی 61 سال پیش متوقف کرد، اما چه چیزی تا همین 5 سال پیش مانع از لغو مجازات اعدام دست کم کسانی بود که موقع ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن یا قانوناً کودک به حساب می آمدن؟ مسئله برطرف شده اما در ایران هنوز این روند ادامه داره.
بله، ببینید، بر طبق قوانین بین المللی به خصوص معاهده در مورد حقوق کودک، به طور خیلی واضح گفته شده که افراد زیر 18 سال کودک تلقی میشند و به هیچ وجه مجازات های خشن و به خصوص اعدام در مورد آنها نباید اجرا بشه و این در تمام دنیا امروز تقریبا پذیرفته شده. ایران تنها کشوری هست که به طور وسیع هر سال افراد زیر 18 سال رو به اعدام محکوم میکنه و این حکم رو انجام میده. دو سه کشور دیگه مثل پاکستان، سودان و عربستان سعودی در حد یک حد اکثر دو نفر رو ممکنه در این شرایط اعدام کنند. در آمریکا این مسئله تا چند سال پیش وجود داشت، تا اینکه در سال 2006 دیوان عالی این کشور قوانین رو منطبق کرد به طور فدرال که در تمام جاهای آمریکا افراد زیر 18 سال نتونن به اعدام محکوم بشن. پس متاسفانه در آمریکا هم تا اواخر این روند به طور حداقلی وجود داشت، ولی در 5 سال گذشته کاملا ملغا شده و امروز فقط ایران هست که به طور وسیع دادگستری و قوه قضاییه اون به این گونه صدور احکام می‌پردازد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد حسین آقاسی، بازگردیم به ایران. ایران و کره شمالی هنوز در ملأ عام اعدام انجام میدن. فرزند ناصر محمدخانی، فوتبالیست سابق، صندلی رو از زیر پای شهلا جاهد کشید. در قزوین یک کودک سکو رو از زیر پای مجرم کشید. آیا زمینه‌ای هست برای اینکه اعدام اجرا نشه؟
نیت بفهم از اینها که من در رابطه باز فرمایشاتی که آقای باهزاده فرمودن یک مختصری مطالبی رو عرض کنم. ببینید، ایشون استدلال میکنن که مجازات اعدام به خاطر برگشت ناپذیریش و همینطور اگر که اعدام صورت نگیره هفته ابد برای کسی تعیین بشه، احساس رضایتی که به خانواده قربانیان دست میده
ارجحیت داره که به جای اعدام حبس ابد باشه. هیچ یک از این دو تا نمیتونه استدلالی باشه برای کسانی که حدی از اونها در واقع نادیده گرفته شده. توجه بفرمایید، من به هیچ وجه از اعدام کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکومیت پیدا کردن یا به خصوص به اعدام کسانی که در رابطه با مسائل سیاسی مرتکب جرائم میشدن دفاع نمیکنم و هرگز اون رو در حیطه یک عمل صحیح قانونی و اجتماعی قرار نمیدم. اما کسانی که قربانی هستند و یکی از مسئولان عزیزانشون به واسطه کسی با تدارک قبلی و علم به این که مجازات این عمل چی هستش با نقش چینی های پیشاپیش به قتل میرسه، اینها حق دارن که نمیگم مقابله به منس، ولی حداقل مجازاتی که میتونه به قول آقای باقرزاده رضایت خاطر اونها رو فراهم بکنه رو مطالبه کنند و این در اختیار حاکمیت حکومت قانون نیست، بلکه به خانواده قربانی اجازه میده که تقاضای قصاص بکنن یا مطالبه دیگه یا گرفتن بچه بیشتر یا هر چیزی. و طبیعتا این عمل هم که در قانون پیش بینی شده خانواده قربانی بیان چهارپایه را از زیر پای مخمون علی بکشن، به نوعی در واقع جار آرامش در اونها هست. اما اینکه در ملای عام صورت بگیره در قانون ما صرفا در اختیار قاضی قرار گرفته برای اینکه نوعی عبرت آموزی و عبرت آموزی باشه برای کسانی که در اون محل مثلا در قوه مدیریت دیدن که یک پسر جوان و یک دختری رو با چندین ضربه چاقو به قصد رسونده و الان میخوان به مردم بگن که ببینید اگر کسی این کارو کرد مرتکب یک عمل فجیع به این چنین شد، بنابراین چندی بر و به سرعت هم مجازات میشه و او هم همین سرنوشت در انتظارش هست. باز هم من به عنوان افکار عمومی و شخص خودم نمیتونم این رو تایید بکنم که در منای عام و در شکل بزرگ این کار صورت بگیره، ولی انگیزه و هدف قانونگذار و اجرای اون توسط قاضی وقتی که توجیه و تصویب میشه به این صورت و به این علت هست.
آقای حسین باقرزاده پاسخی به گفته‌هاشون دارین؟
بله، من در مورد انگیزه قانونگذار صحبتی نمی‌کنم که یا انگیزه قوه قضاییه برای تامین، بحث اینه که چجوری میشه این کار رو تامین کردن، چجوری میشه رضایت خانواده یا تسلی خاطر خانواده‌ها رو فراهم کرد. در جهان ما زندگی می‌کنیم، جهان 6 میلیارد یا بیشتر، در بیش از 140 کشور نزدیک 140 کشور اعدام لغو شده. در تمام این کشورها جرم و جنایت صورت می‌گیره، آدمکشی صورت می‌گیره. آیا فکر می‌کنید در تمام این کشورها مردم به خاطر اینکه قاتل اعدام نمی‌شه تسلی خاطر پیدا نمی‌کنن؟ دقیقا پیدا میکنن. یعنی میخوام این عرض کنم که این به دلیلی که جامعه ما به یک سنت دیرینه اعدام عادت کرده و فکر میکنه هیچ راه دیگری برای جبران یا برای مجازات مجرم نیست، این سنت هنوز در جامعه ما پاورجا و محکمه. ولی تجربه نشون داده که در تمام کشورها دیگه که اعدام لغو شده، مجازات انسانی، مجازات زندانی که بتونه برای دراز مدت یا ابد باشه، این باعث تسلی خاطر خانواده ها میشه و خانواده ها به این مسئله راضی هستن. اینا تغییر ماهیت ندادن، انسان های عاطفی هستن، انسان هایی هستن که ممکنه که عزیزانشون در شرایط بسیار وحشتناکی رو از دست داده باشن و در این حال وقتی میبینن که طرف زندانی شد احساس میکنن که مجازات انجام شده و عدالت انجام گرفته. بنابراین نباید تصور کرد که تسلی خاطر بازماندگان قربانی تنها با قتل اون قاتل انجام میشه. با قصه اشاره کردن در مورد اینکه کسی با قصد قبلی، با نیت قبلی، با خشونت بخواد کسی رو بکشه، ولی میدونیم در قصاص در ایران که انجام میشه در غالب موارد بسیار از مجازات های قصاص در مورد کسانی است که در یک درگیری قتل انجام میشه. یعنی جوانان هستند که به جون هم میافتند در یک دعوای بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون قصد قبلی به جان هم میافتند و در این درگیری کسی کشته میشه و اینا بیشتر در این موارد که قصاص انجام میشه. بنابراین نباید این مسئله رو ساده تلقی کرد که قصاص به عنوان حق خانواده یا حق قربانیان مقتول انجام میشه. قصاص یک عمل خشونتبار، کشتن به طور کلی خشونت و مگر در مواردی که ضرورت ایجاد کنه مثل دفاع از نفس کسی نباید دست به کشتن بزنه که در مورد قصاص صادق نیست. متأسفانه در اینکه ایران جای طرح و بحث این مسائل وجود نداره، جامعه ما هم در مورد این مسائل آگاهیش زیاد نیست و هنوز تصوراتی که در جامعه حاکمه در مورد مسائل مربوط به اعدام قصاص تصورات کهنه است که از دوران باستان باقی مونده و در ایران همونطور هنوز ریشه داره.
آقای هادی قائمی، کشورهایی که در جهان سوم هستند بعضیشون مجازات اعدام رو ملغا کردن، از جمله کشورهای کوبا و ونزوئلا که کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران هستند. این کشورها چه تجربه‌ای داشتن بعد از الغای مجازات اعدام؟
بله، تجربه اونها این بوده که هیچ ارتباطی بین اجرای احکام اعدام و کاهش جنایت و قتل وجود نداره و همکنون بیش از 140 کشور مجازات اعدام رو الغا کردند و در دی ماه 89 هم کل کشورها در مجمع عمومی تصویب کردند که هم به سوی الغای جهانی اعدام حرکت کنند و در این زمینه هست که اعدام‌های وسط ایران بسیار بسیار به چشم میاد و در سطح بین‌المللی روند بسیار غیر عادی هست، چرا که حتی چین، دیوان عالی کشور چین، برای کاهش و القای اعدام گام برداشته. اما در ایران در 5 سال گذشته دیدیم که تعداد اعدام‌ها به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و اجازه بدیم تاکید کنم که اعدام به هر اسمی که انجام بشه یک عمل آدمکشی هست. وقتی که حکومت اون رو انجام بده، خشونت رو داره ترویج میکنه، آدمکشی رو ترویج میکنه، به هیچ وجه نمیتونه به طور وسیع یک عامل بازدارنده برای جنایت باشه. و فقط کافیه تجربه 30 ساله گذشته کشور خودمون نگاه کنیم که روند اعدام ها و روند جنایت و قتل و جنایت های فجیع دیگه چجور دست در دست هم دادند و هر دو در حال گسترش هستند و هیچ سالی نبوده که این آمارها رو بتونیم بگیم که در 5 سال گذشته برای مثال اعدام ها عامل بازدارنده بودند. و سوال این هست که چرا ما از این تجربه یاد نمیگیریم و چرا اگر میخواهیم که یک جامعه امن و آگاه به وجود بیاد در اون راه قدم نمیگذاریم و حکومت فقط اون خشونت رو ترویج میکنه و باعث بازتولید اون درون جامعه میشه.
آیه محمد حسین آقاسی، ضمن این که به انتقاداتی که به نظر شما شد میتونیم پاسخ بدین، این سوال رو هم پاسخ بدید که چشمانداز روند الغای مجازات اعدام رو در ایران چگونه میبینید؟
اولا در مورد نظریات دوستان عزیز جناب آقای قانی و آقای باقری‌زاده خدمت شما عرض بکنم که من هم از تعداد بسیار زیاد اعدام‌ها در ایران خیلی خوشنود نیستم و جامعه هم نمی‌تونه اون رو استقبال بکنه. ما این تقسیم بندی که داریم، یکی مجازات‌های اعدام برای جرایمی که نباید مجازات اعدام باشه، یک سوی این گفتگو باید قرار بدیم، یکی مجازات اقتصاد هستش که در حال تا زمانی که حکومت اسلامی در مملکت ما پابرجاست نباید اون رو انتظار داشته باشیم که جابجا بکنن و یا جایگزین بکنن. و بسیار از کشورهای مترقی هم از جهت اقدام به قتل یا قتل افراد مجازات این چنینی در نظر گرفته شده. کاهش جنایات را در مناطق و جاهایی که مجازات اعدام کلاً یکان شده رو براش آمار صحیحی نداریم و نمیتونیم باور بکنیم که حتما کاهش پیدا کرده یا به هر حال افزایش پیدا نکرده. اما از نظر اصولی به اعتقاد من تا اونجایی که ممکن هست و الان کسانی که عرض کردن متصدیان امور هم هستن تلاش میکنن که حتی امکان اولیاء دم مجازات قصاص رو درخواست نکنن، ما در ایران این رو داریم بین افراد و آحاد جامعه. اما هیچ گونه طرحی برای خونسا کردن مجازات اعدام یا تغییر اون در کشور ما وجود نداره، به خصوص در رابطه با حق قصاصی که افراد مطالبه و درخواست می‌کنند. اما در مورد احکام سیاسی و یا احکامی که در دادگاه‌ها در رابطه با مواد مخدر صادر میشه، جامعه بیشتر حساس هست و علاقمنده که این مجازات‌ها مجازات‌های جایگزینی براش پیش‌بینی بشه.
آقای حسین باقری‌زاده، شما روند تدریجی لغو مجازات اعدام در ایران رو چشم‌اندازش رو چگونه می‌بینید؟
بله، متاسفانه در ایران هم که اشاره کردم حکومت خودش از عواملی است که در تشویق مجازات اعدام کار میکنه، یعنی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی اعدام رو ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، بنابراین از حکومت انتظار زیادی نمیشه داشت. در سطح جامعه متاسفانه به دلیلی که مطبوعات و رسانه ها نمیتونن مسائل مربوط به اعدام و قصاص رو آزادانه به بحث بذارن، مشکل وجود داره بخصوص در مورد قصاص، چون قصاص به عنوان حکم اسلامی تلقی میشه، بنابراین نمیشه در مطبوعات دربارش زیاد بحث کرد. بنابراین متاسفانه ما نمیتونیم انتظار داشتیم در آینده نزدیک بشه در ایران یک موج ضد اعدام ایجاد بشه. فقط اون چیزی که تاثیر در ایران ممکنه بگذاره، من فکر میکنم فشار بین‌المللی است که ایران به دلیل اون حجم بالای اعدام همیشه زیر فشارهای جامعه بین‌المللی قرار داره و به خصوص سازمان حقوق بشری، و این فشار البته در گذشته بیشتر موثر بود در دوران آقای خاتمی ولی در سال‌های اخیر کمتر، ولی شاید همین فشار بتونه تا حدی وادار کنه حکومت رو که اولا از اعدام‌ها بکاهه، اعدام‌های علنی رو کنار بگذاره و در مورد قصاص هم که اشاره کردم سعی کنه مجازات جانشین رو، یعنی اگر واقعا خانواده‌های قربانیان احتیاج به تسلی دارن، دولت باید این کار انجام بده و از طریق دستگیری مجازات مجرم و همچنین پرداخت خسارت یا دیه یا هر چی که لازم هست وزارت اینها رو جلب کنه، نه اینکه این سرنوشت یک محکوم رو به اختیار خانواده بگذاره که اینا با پول جان طرف رو معامله کنن، ببین که اگه پول ندی می‌کشیمت و اگه پول بدی آزادی.
آقای هادی قائمی، همین سوال از شما، چشم‌انداز لغو مجازات اعدام در ایران خیلی کوتاه.
همونطور که اشاره شد از نظر حکومت و قوه قضاییه ما هیچ گامی رو در این جهت متاسفانه نمی‌بینیم، مخصوصا از وقتی که رئیس قوه قضاییه تعویض شد و آقای لاریجانی این مسئله رو به دست گرفته، اشتیاق بسیاری برای اجرای احکام اعدام نشون داده. اما در سطح بین‌المللی با روندی که برای الغای جهانی این حکم وجود داره، ایران روز به روز انگشت نماتر میشه و حتی اشاره کنم کشورهای مثل برزیل که روابط دوستانه‌ای با ایران دارن، این براشون قابل تحمل نیست. و وقتی که در مورد قطعنامه‌ای در مورد حقوق بشر ایران برزیل اون رو حمایت کرد، دلیل اصلیش رو گسترش و وسعت اعدام‌ها در ایران اعلام کرد. پس روز به روز این روند موجب ایزوله‌تر شدن ایران خواهد شد، مگر اینکه گام مثبتی درون کشور در این جهت انجام بشه.
با سپاس از شما آقای هادی قائمی، آقای حسین باقرزاده و آقای محمد حسین آقاسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران و 8 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو خلاصه خبرها و چند گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که تا چند روز دیگر استعفا می‌دهد. چندین هزار نفر از معترضان موسوم به وال استریت را تصرف نکنید به سوی میدانی در نیویورک را پیمایی کردند. ایران میگوید قادر است هواپیماهای بدون سرنشین را ردگیری کند. شورای عالی نظامی مصر قانون انتخاباتی مصر را اصلاح کرد. مردم لهستان برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. ورزشگاه محل برگزاری مسابقه پایانی جام قهرمانی اروپا رسماً افتتاح شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بار دیگر بر پیش شرط‌های اصلاح طلبان شامل تضمین آزادی انتخابات، آزاد شدن زندانیان سیاسی و تغییر فضای امنیتی موجود برای شرکت در انتخابات تأکید کرد. به گزارش منابع کارگری، اعتصاب هزاران کارگر شرکت‌های پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام روز شنبه وارد 14 روز شد. صدها دانشجوی معترض به مرگ یک دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روز شنبه دوباره در این مرکز تحصیلی تجمع کردند. پلیس لندن اعلام کرد که 7 نفر را در تجمع اعتراضی در مقابل سفارت سوریه در بریتانیا بازداشت کرده است. در وین پایتخت اتریش نیز تظاهراتی در مقابل سفارت سوریه برگزار شد که 11 نفر بازداشت شدند. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار تجدید نظر ترکیه در موافقت با ایجاد سپر دفاع موشکی ناتو و حمایت از رشد سکولاریسم در جهان عرب شد. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز شنبه در پیامی تلویزیونی خطاب به مردم این کشور وعده داد که در روزهای آینده از قدرت کنارگیری خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
طی چند ماه گذشته این چندمین بار است که رئیس جمهور یمن از آمادگی خود برای کنارگیری از قدرت سخن میگوید. دفعات پیش هر بار در لحظه آخر او از واگذاری قدرت سر باز زده بود. علی عبدالله صالح حدود 20 روز پیش به یمن بازگشت. او 3 پیش در پی حمله به مقر ریاست جمهوری زخمی شد و برای درمان به عربستان سعودی سفر کرد. غیبت او باعث امیدواری مخالفانش به کنارگیری او از قدرت شده بود، اما آقای صالح پس از بازگشت از عربستان در اولین مصاحبه عمومیش فقط حرف از برگزاری انتخابات زود هنگام زد و آب سردی بر امیدواری مخالفان ریخت. علی عبدالله صالح که 32 سال است قدرت را در یمن در دست دارد، از 9 پیش، یعنی از ابتدای پا گرفتن آنچه به نام بهار عربی شناخته می شود، با اعتراض‌ها و نارضایتی‌های گسترده روبرو بوده. رئیس جمهور 69 ساله یمن طی این 9 چندین بار برای پایان خشونت در کشور پیشنهادهایی ارائه کرد که البته هیچ کدام از آنها شامل کنارگیریش از قدرت نمی شد. اما دیروز علی عبدالله صالح بر صفحه تلویزیون دولتی ظاهر شد و برای نخستین بار گفت که قدرت را ترک خواهد کرد. آقای صالح ابتدا به شدت به مخالفانش حمله کرد و آنها را غارتگر خواند.
چرا به پادگان ها حمله می کنید؟ به ساختمان هایی که 2000 اسلحه داشته؟ این دزدی است. چرا تلافروشی های خیابان حیل را غارت کردید؟ آیا این است طرح شما برای آینده کشور؟
علی عبدالله صالح پس از چنین اتهاماتی بود که حرف اصلی را پیش کشید.
من علاقه‌ای به قدرت ندارم. من قدرت را رد کرده و رد می‌کنم. در روزهای آینده قدرت را ترک می‌کنم و کناره‌گیری می‌کنم. هستند کسانی که قدرت را در دست بگیرند، کسانی که به خدا ایمان دارند، حالا یا نظامی یا غیر نظامی، آنها قدرت را در دست خواهند گرفت.
آقای صالح در پیام تلویزیونی خود همچنین از حامیانش خواست که به گفته او پایداری کنند و در برابر هر چالشی بایستند. با این حال در سخنان دیروز رئیس جمهور یمن اشاره‌ای به طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس نشد. بر اساس این طرح رئیس جمهور یمن قدرت را به معاون خود واگذار می کند و در ازای آن مسئولیت قضایی شاملش می شود و از هر گونه محاکمه در امان می ماند. آقای صالح هفته پیش گفته بود که طرح پیشنهادی را می پذیرد. او تا کنون 3 بار تا پای امضای این طرح پیش رفته اما هر بار از قطعی کردن آن سرباز زده است.
گزارشی بود از همکارم حسن جعفری.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
مسئولان میگویند فروش هر شانه تخم مرغ به قیمت بالاتر از 6000 تومان تخلف است. حتی خرده فروشان با سود 10% می توانند هر شانه تخم مرغ را به کمتر از 6000 تومان هم عرضه کنند. همزمان خبرگزاری های ایرانی از قیمت های بسیار بالاتری خبر می دهند. علیرضا کرمانی گزارش می دهد.
تخم مرغ را اصلا دست کم نگیرید. برای خودش قدر و منزلتی دارد. دارای تشکیلاتی جهانی است و همین جمعه هم که برسد روز جهانی تخم مرغ است. اما در همین روزها و در ایران با گران و گرانتر شدن تخم مرغ قدر و قیمت خودش را به رخ کشیده. خبرگزاری های ایرانی از تخم مرغ شانه ای 9000 تومان هم خبر می دهند. همین مسئولان را واداشته تا روز جهانی تخم مرغ را در ایران چند روزی زودتر برگزار کنند و از راهکارهایشان برای کاهش قیمت تخم مرغ بگویند. در ایران ستادی هم هست به نام ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ. فرزاد طلاکش دبیر این ستاد نشستی مطبوعاتی برگزار کرده و به خبرنگاران گفته ماه‌های آبان و آذر اوج مصرف تخم مرغ در ایران است. حالا چرا دبیر ستاد ترویج مصرف چیزی در این باره نگفته؟ فقط اضافه کرده با افزایش تولید و واردات همکنون هر شانه تخم مرغ از 7500 تومان در روز پنج شنبه به 6700 تومان رسیده. یک مسئول دیگر از کاهش قیمت بیشتری میگوید. محمد علی زیغمی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به خبرگزاری مهر گفته با هماهنگی‌های انجام شده همکنون در میادین میوه و تره‌بار هر شانه تخم مرغ 5100 تومان به فروش میرسد. تا اینجای کار آقای معاون وزیر 1600 تومان تخفیف داده. به گزارش ایرنا، رئیس اتحادیه مرغداران هم از عرضه وسیع تخم مرغ تا رسیدن قیمتها به سطح تعادل میگوید و اینکه در هماهنگی با مسئولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، تولید و تجارت قرار شده هر کیلو تخم مرغ با قیمت 2350 تومان عرضه شود. حالا اینکه یک شانه تخم مرغ چند کیلوست بماند، اما برای اینکه بدانیم یک شانه تخم مرغ در بازار یا در میادین تره بار چه قیمتی دارد، امتحانش البته که مجانی نیست، اما شاید به ضررش بیارزد. اگر دخل و خرجمان کفاف بدهد، می توانیم سری به بقالی سر محل بزنیم یا به میادین تره بار تا ببینیم هر شانه تخم مرغ 9000 تومان است، 8000 تومان، 6700 تومان یا 5100 تومان. از طرف دیگر میتوان گوش به زنگ هم بود. شاید تا جمعه که روز جهانی تخم مرغ است، مسئولان قیمت‌های تازه‌تری اعلام کنند.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
خب عزیزان، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10 با رادیو فردا بمانید.